ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارشی داریم در مورد این که ملل متحد در رابطه با خشونت‌ها در تظاهرات روز گذشته کابل اظهار تأثر نموده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. برنامه‌های هفتهوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. بعد از تظاهرات روز گذشته در کابل، رئیس جمهور افغانستان و ملل متحد از مردم خواستند که آرامی را حفظ کنند. شفاخانه امرجنسی کابل میگوید در تظاهرات روز گذشته چندین نفر کشته و زخمی شدند. نیروهای عراق یک گلسپالی دیگر را در ایالت موصل از دست گروه داعش آزاد کرد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان و سازمان ملل متحد بعد از آن که در برخورد دیروزه پلیس و مظاهره کنندگان در کابل دست کم 4 نفر کشته شدند، از مردم خواستند که آرامی را حفظ کنند. اشرف غنی در یک اعلامیه گفته است حکومت به خواسته های مردم گوش می دهد و اگر این خواسته ها مشروع باشد آن را عملی می کند. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان تادامیچ یماماتو هم از مردم خواست که آرامی را از دست ندهند. یماماتو گفت با در نظر داشت وضعیت حساس در افغانستان باید کاری انجام نشود که به مردم ملکی زیان بیشتر برسد. شفاخانه امرجنسی کابل میگوید که در نتیجه خشونت در تظاهرات روز گذشته در کابل حداقل 4 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز از قبل کارمندان شفاخانه خبر داده است که میگویند مظاهرات در نزدیکی این شفاخانه بود و زخمیان به اینجا انتقال داده شدند. خبرگزاری های بین المللی میگویند که در حدود 1000 نفر در این تظاهرات اشتراک داشتند و عکس های قربانیان انفجار اخیر را حمل می کردند. نظر به گزارش رویتر یک تعداد مظاهره کنندگان می خواستند از کمربند امنیتی ارگ بگذرند و این عمل پلیس را مجبور ساخت که برای پراگنده ساختن آنها از آب پاشا و گاز اشکاور استفاده کند. اما در این مورد که چرا در مظاهرات فیش شده و کیها این عمل را انجام دادن خبرهای زیاد و نقیض به نشر رسیده است. کابل روز سه‌شنبه آینده میزبان یک گردهمایی بین المللی خواهد بود. قرار است در این گردهمایی زیر عنوان پروسه کابل نماینده کشورهای جهانی، نمایندگان 10 کشور سازمان جهانی اشتراک کنند. وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان در این گردهمایی مورد بحث قرار می‌گیرد. رئیس جمهور افغانستان در اعلامیه خود اطمینان داده است که این گردهمایی در وقتش دایر خواهد شد. تیم کرکت وست اندیز در بازی‌های 20 اوور تیم ملی کرکت افغانستان را در 6 ویکت شکست داد. تیم افغانستان ویتینگز را آغاز کرد و 111 رنز را برای تیم مقابل هدف تعیین کرد. تیم کرکت وست اندیز با 17 اوور این هدف را برآورده ساخت و 4 بازیکن آن خارج شد. فردا بازی دوم 20 اوور تیم ملی افغانستان با تیم وست اندیز برگزار می‌شود. نیروهای عراقی یکی از 4 ولسوالی را که هنوز زیر تصرف گروه دولت اسلامی در غرب شهر موصل مانده است تصرف کردند. واحدهای نیروهای ضد تروریسم اردو عراق در عملیات خود برای تصرف کامل موصل روز جمعه ولسوالی سهر را تصرف کردند. موصل دومین شهر بزرگ عراق، آخرین پایگاه مهم گروه دولت اسلامی در این کشور پنداشته می شود. یک گروه شورشیان کرد ادامه کند هلیکوپتر نظامی ترکیه که هفته گذشته در جنوب شرق این کشور سقوط کرد و آنها او را هدف قرار دادند. این هلیکوپتر 13 سرنشین داشت که افراد نظامی بودند. حزب کارگران کردستان PKK در یک اعلامیه که توسط خبرگزاری فیرات به نشر رسیده گفته است این هلیکوپتر را در وقت پرواز به سمت سرناک در نزدیکی سرحد با عراق و سوریه سرنگون ساختند. اردوی ترکیه خبر داده بود که سقوط هلیکوپتر این کشور روز 31 ماه مه یک تصادف بود و در خبرهای ابتدایی گفته شده بود که این هلیکوپتر بعد از پرواز با یک سیم برق برخورد کرد. در بین کشته شده ها این حادثه یک تورن جنرال قوای ترکیه نیز شامل بود. با وجودی که بسیار کشورهای جهان با خارج شدن امریکا از موافقتنامه پاریس در مورد تغییر اقلیم نگرانی دارند، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در این رابطه نگران نیست. رئیس جمهور پوتین در آغاز اجلاس بین المللی اقتصادی در سنت پیترزبورگ روسیه گفت نگران نباشید و خوشی را حفظ کنید و اظهار داشت موافقتنامه تغییر اقلیم رسما در سال 2021 به مرحله اجرا گذاشته می شود و کشورها سالها وقت دارند تا یک رای حل مثمر را برای مبارزه با گرمای زمین پیدا کنند. پوتین گفت نمیتواند در مورد این تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ قضاوت کند، اما اگر بعضی تغییرات در رابطه با محدودیت‌های گازهای گلخانه‌ای ایجاد می‌شد، آمریکا می‌توانست در این موافقتنامه شامل باشد. به گفته پوتین، این موافقتنامه یک موافقتنامه خوب است و برای این مشکل جهانی مؤثر می‌باشد. روسیه این موافقتنامه را امضا کرده ولی تا حال توشیح نکرده است. دونالد تاسک رئیس شورای اروپا بعد از خروج آمریکا از معاهده تغییر اقلیم گفت که اتحادیه اروپا همکاری خود در این زمینه با چین را افزایش می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه خروج این کشور از معاهده سال 2015 فرانسه در مورد جلوگیری از تغییر اقلیم جهان را اعلان کرد. رئیس شورای اروپا بعد از اجلاس سران چین و اتحادیه اروپا در بروکسل دیروز گفت باورمند است که خارج شدن آمریکا از این معاهده یک اشتباه بزرگ بوده است. حکومت جرمنی یک فستیوال موسیقی در غرب این کشور را به علت یک تهدید احتمالی دهشت افغانی متوقف ساخت. سازماندهندگان فستیوال راکم رینگز گفتند پلیس شب گذشته از حاضرین در آغاز این محفل خواستار شدند که محل فستیوال را برای تلاشی تخلیه کنند. پلیس گفت که معلومات موثق دریافته که به اساس آن احتمال تهدید دهشت افغانی را نمیتوانند بعید پندارند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سازمان ملل متحد به کسانی که در چنین وضعیت حساس می‌خواهند وضعیت در افغانستان را بیشتر بی‌ثبات بسازند هشدار داد. کماندان گارنیزون کابل میگوید در مورد برگزاری مظاهرات روز گذشته در کابل با آنها معلومات داده نشده بود.
کماندان گارنیزون چې مسئول دلته امان کننده او ترتیب کننده يم لموک سره چا مشوره نه.
مشتان جرگه افغانستان به هشدار طالبان در رابطه با حکم احتمالی اعدام محبوسین آنها واکنش نشان داده است. یک عضو این جرگه گفت
طالبا هیچ وقت از کشتن مردم متاسفانه عباب نوردیدن. ما امیدوار هستم که طالبا هم دیگه به خود دست از جنگ و خشونت بردارن.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. لوی سارنوالی آمریکا از فرمان رئیس جمهور ترامپ در رابطه با متوقف ساختن ورود اتباع 6 کشور عمدتا مسلمان به آمریکا حمایت کرده است. صدای بعضی از شهروندان کابل در مورد دواهای بیکفیت در افغانستان و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر میرسد و همچنان آشیانه را داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ملل متحد دلهاره که از گراییدن تظاهرات دیروز کابل به خشونت ابراز تأثیر و نموده و مردم را به خشتنداری ترغیب میکند، به کسانی که در صدد بهره‌جویی از این لحظات حساس برای بی‌ثبات ساختن وضعیتن هشدار نیز داده است. تظاهرات دیروز در کابل که به دنبال حمله مرگبار روز چهارشنبه در پایتخت صورت گرفت، حکومت وحدت ملی افغانستان را زیر فشار بیشتر قرار میدهد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
اعمال خشونت اخیر در کابل و تأثیر آن روی اوضاع سیاسی کشور حامیان بین‌المللی افغانستان را نگران ساخته است. یوناما دفتر ملل متحد در کابل با نشر یک اعلامیه از خشونت در تظاهرات روز جمعه ابراز تأثیر کرده و از قول نماینده خاص ملل متحد میگوید که در جریان این مدت پر از احساسات ضرور است تا راه‌های مناسب برای رسیدگی به نارضایتی‌ها و اظهار نارضایتی‌ها جستجو شود. تادامیچی یاماماتو از کسانی که در پی فرصت طلبی و سوء استفاده از این لحظات پر از احساس و در عین حال شکننده برای بی‌ثبات ساختن وضعیت و آسیب رساندن بیشتر به غیر نظامیان می‌گردند، خواسته تا از هر اقدام در این مورد خودداری نمایند. نماینده خاص ملل متحد می افزاید که خشم بی آلایش معترضان در حالی که اکثر آنها عزیزان خود را در حمله روز چهارشنبه از دست دادن قابل درک می باشد. طبق آخرین آمار در تظاهرات روز جمعه 4 نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. اشتراک کنندگان این تظاهرات که به دنبال حمله مرگبار روز چهارشنبه صورت گرفت، رهبران حکومت وحدت ملی را به بی‌کفایتی در تأمین امنیت متهم کرده خواستار استعفای آنها شدند. این تظاهرات با اشتراک بیش از 1000 نفر بعد از آن به خشونت گرایید که تظاهر کنندگان از چهارراهی زنبق، جایی که حمله روز چهارشنبه بیش از 80 نفر را کشت و صدها نفر دیگر را زخمی ساخت، به سوی ارگ ریاست جمهوری رو آوردند. این تظاهرات خشونتبار حکومت رئیس جمهور غنی و رئیس اجرائیه دکتر عبدالله را که نتوانسته از سلسله حملات ماه‌های اخیر در کابل جلوگیری کند زیر فشار بیشتری قرار می‌دهد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری حمله روز چهارشنبه را یک بار دیگر محکوم کرد و از تظاهرکنندگان خواستار شد که به فرصت طلبان اجازه ندهند که حرکت مدنی آنها را اخلال کنند و از این فرصت برای ایجاد هرج و مرج استفاده کنند. همچنین دکتر عبدالله رئیس اجرائیه از تظاهرکنندگان خواستار شد که از صبر و حوصله کار گیرند. او تاکید کرد که به خواسته های تظاهرکنندگان رسیدگی خواهد شد. اما با در نظر داشت فضای سیاسی متشنج، اعمال خشونت در تظاهرات روز جمعه نگرانی افزایش اختلافات گروه های سیاسی و قومی را به میان آورده است. در این میان سازمان عفو بین‌المللی اقدامات نیروهای امنیتی را که به گفته این سازمان به اعتنایی به زندگی مردم عادی را نشان داد محکوم کرد. سازمان عفو بین‌المللی گفت در حالی که گزارش ها می رسانند که یک جمع بسیار اندک از تظاهر کنندگان با پرتاب سنگ به خشونت رو آوردند، نیروهای امنیتی در واکنش خود از زور بیش از حد کار گرفتند. ولی مسئولان امنیتی می گویند که برخی تظاهر کنندگان با خود اسلحه داشتند و به سوی نیروهای امنیتی فیر کردند. برخی از تظاهرکنندگان اواخر دیروز تصمیم گرفتند که با برپایی خیمه تحصن به تظاهرات خود ادامه می دهند. ناآرامی‌های جاری و اختلافات سیاسی در افغانستان گزینه‌های واشنگتن در تهیه استراتژی نو خود برای این کشور را پیچیده‌تر می‌سازد. مقامات آمریکایی فرستادن هزاران سرباز تازه نفس به افغانستان را زیر غور دارند تا بن‌بست نظامی در این کشور را بشکنند.
همزمان با این قماندان گارنیزون کابل بعد از اینکه تظاهرات دیروز در پایتخت افغانستان به خشونت گرایید گفت تظاهرات مسالمت آمیز حق قانونی مردم است، ولی به گفته وی نباید با توپ و تفنگ همراه باشد. جنرال گلنبی احمدزی گفت که سازماندهندگان تظاهرات دیروز از برنامه خود مسئولان را مطلع نساخته بودند، ولی فعالان مدنی میگویند که تظاهرات دیروز یک حرکت خودجوش مردمی بود. باسم سلطان محمد سرور گزارش میدهد.
جنرال گلنبی احمدزی قماندان گارنیزون کابل در نشست خبری شب گذشته گفت شماری از تظاهرکنندگان با خود اسلحه داشتند. او افزود که نیروهای امنیتی افغانستان هرگز به سوی مردم تیراندازی نمی کند، ولی در تظاهرات دیروز قانون نقض شد، به سوی نیروهای امنیتی تیراندازی صورت گرفت و شماری از سربازان زخمی شدند. آیا شما در جریان کدام تظاهرات افراد مسلح را دیدید؟ متاسفانه تعداد از مردم با تفنگ، تفنگچه و اسلحه آمده بودند. ما اسناد داریم. ما میان سربازان خود هم تلفات داریم. قماندان گارنیزون کابل می افزاید که اعتراض بر حکومت و ابراز نارضایتی حق هر افغان است، ولی توسل به اسلحه و خشونت راه مناسب استفاده از این حق نیست. جنرال احمدزی می گوید تظاهرات مسالمت آمیز قوانین خاص خود را دارد که باید مراعات شود، ولی سازماندهندگان تظاهرات دیروز درباره برنامه خود به حکومت هیچ اطلاعی نداده بودند.
زخمندان گارنیزون چې مسول دلته امان کننده او ترتیب کننده يم لموک سره چا مشوره نه
من قماندان گارنیزون و مسئول هماهنگی هستم، ولی کسی با ما مشوره نکرده است. حتی ما خواهان مشوره شدیم، ولی هیچ کسی را نیافتیم. من آرزومندم که رهبران ما به این نکته متوجه شده باشند. امیدواریم که فردا این حرکت نباشد و نخواهد بود انشاءالله. این یک عمل احساساتی بود، از احساسات پاک جوانان سوء استفاده صورت گرفت.
پاک احساسات و منفی استفاده و او امیدواری چه ثبات در حرکت موجود نید.
جنرال احمدزی افزود که نیروهای امنیتی برای جلوگیری از اعمال خشونت در چندین منطقه تلاش کردند، اما موفق نشدند. ولی عزیز رفیعی، یک فعال جامعه مدنی، بر رادیو آزادی گفت که تظاهرات دیروز یک حرکت خودجوش مردمی بود که از طریق شبکه‌های اجتماعی تنظیم شده بود.
تظاهرات کاملا خودجوش مردمی بود و از طریق شبکه‌های اجتماعی تنظیم شده بود و تصادفاً هیچ گروه و هیچ تنظیم و هیچ کسی این رهبری نمیکرد. این یک تظاهرات کاملاً مردمی و خودجوش در برابر بی‌کفایتی تعدادی از مسئولین دولتی است که متاسفانه هیچ وقعی و یا هیچ احترامی به خواست مردم و به نیاز مردم و خصوص در بحث مسئولیت و امنیت مردم نمیگذارند.
آقای رفیعی افزود که نیروهای امنیتی در تامین امنیت تظاهرات دیروز کوتاه آمدند و به گروه‌های مغرض و به گفته وی قلدرهای سیاسی را دادند که از این حرکت سوء استفاده کنند و این رویداد فاصله میان مردم و حکومت را بیشتر ساخت. قماندان گارنیزون کابل میگوید که معلومات استخباراتی را که دریافت کردند نشان میدهد که دشمنان وطن پلان حملات بر گردهمایی و جلسات مردم را دارند و نیروهای امنیتی مصروف عملیات فوق العاده میباشند. از این رو مردم باید برای مدت از اعتصابهای غیر قانونی، تظاهرات و جلسات صرف نظر کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. وزارت دفاع بریتانیا تایید کرده است که عساکر بیشتر را به افغانستان می‌فرستد. در حال حاضر 500 نیروی بریتانیایی در افغانستان مستقرند که ماموریتشان آموزش نیروهای افغان است. فرشته نگاه موضوع را پیگیری کرده است.
مایکل فالن، وزیر دفاع بریتانیا، میگوید کشورش نیروهای اضافی به افغانستان می‌فرستد. او که درباره تعداد این سربازان چیزی نگفته، افزوده است که کار روی جزئیات این پلان جریان دارد. در حال حاضر 500 نیروی بریتانیایی در افغانستان مستقرند و در ماموریت آموزش نیروهای افغان سهم دارند. دفنس ژورنال بریتانیا به نقل از آقای فالن نوشته است عساکر اضافی که قرار است به افغانستان فرستاده شوند نیز ماموریت غیر نظامی خواهند داشت و در بخش آموزش نیروهای افغان در چوکات ماموریت حمایت قاطع کمک خواهند کرد. ماموریت حمایت قاطع به رهبری ناتو عساکر قلوردوها را آموزش می‌دهد. در چوکات این ماموریت از نیروهای استرالیایی هم خواسته شده که سهم بگیرند. حکومت استرالیا گفته است که روی اعزام عساکر اضافی به افغانستان غور می‌کند. مالکم تورنبل روز جمعه در صحبت با خبرنگاران در شهر سیدنی گفت از استرالیا خواسته شده است تا عساکر اضافی به افغانستان بفرستد و کشورش در این مورد طرح را آماده کرده که روی آن غور جریان دارد. حکومت امریکا نیز گفته است که روی فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان غور می کند. بر اساس گزارش ها، پنتاگون طرح پیشنهادیش را در مورد فرستادن عساکر اضافی به افغانستان به رئیس جمهور دونالد ترامپ پیشکش کرده است، اما در این مورد تا کنون فیصله نهایی اعلام نشده. کشورهای عضو ناتو تعهد کردند که حمایتشان را از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه خواهند داد، اما به گفته این کشورها حمایت آنها در بخش ماربوی نه بلکه در بخش مالی و تکنیکی با نیروهای افغان خواهد بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
طالبان مسلح هشدار دادند که اگر رئیس جمهور افغانستان حکم اعدام چندین زندانی طالبان را توشیح کند، این گروه انتقام آن را خواهد گرفت. اما برخی از اعضای شورای ملی و یک منبع حکومت افغانستان میگوید طالبان همواره به قتل و کشتار در این کشور متوسل شده و از این کار هرگز دست نکشیدند. یک منبع حکومت افغانستان به دنبال حمله مرگبار اخیر در کابل گفت که رئیس جمهور اشرف غنی حکم اعدام 11 تن از اعضای شبکه حقانی و طالبان را که زندانیان توشیح کرده است. اما سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان گفتند که این حکم تا حال توشیح نشده است. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
طالبان همواره به قتل و کشتار در این کشور متوسل شده و از این کار هرگز دست نکشیدند. این را شماری از اعضای شورای ملی و یک منبع حکومتی افغانستان پس از آن گفتند که طالبان هشدار دادند اگر رئیس جمهور اشرف غنی حکم اعدام 11 تن از شورشیان زندانی را توشیح کند، انتقام خواهند گرفت. محمد علم ازدیار، معاون اول مشران و جرگه افغانستان، در واکنش به این تهدید طالبان به روز جمعه به رادیو آزادی گفت
طالبان غیر از هر روز دست به جنگ بزنند، دست به خشونت بزنند، تقریبا همه مردم تارگیتشان است، هدفشان است. طالبان هیچ وقتی از کشتن مردم متاسفانه عبا نورزیدند و ما شاهد ازی هستیم. با این اساس ما امیدوار هستم که طالبان دیگه به خود دست از جنگ و خشونت و مردم کشی و ویرانی افغانستان بردارند. باور ما این است، عقیده ما این است که طالبان در این استراتژی و برنامه خودان موفق نیستند و یا با گذشت هر روز از مردم بیشتر منزوی میشن.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با دنبال بمبگذاری مرگبار روز چهارشنبه در کابل گفت این حمله از سوی شبکه حقانی به همکاری اداره استخبارات پاکستان انجام شده است. اما پاکستان گفته است که حکومت افغانستان مسئولیت ناکامی های خود را بر عهده پاکستان می گذارد. یک منبع حکومت افغانستان یک روز پس از این حمله گفت که رئیس جمهور اشرف غنی حکم اعدام 11 تن از اعضای شبکه حقانی و طالبان را که زندانی اند توشیح کرده است. اما سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان گفتند که این حکم تا حال توشیح نشده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک اعلامیه طالبان مسلح گزارش داده که این گروه گفته است در صورت این اقدام حکومت افغانستان از حکومت و سیستم عدلی این کشور انتقام خواهند گرفت. در همین حال نیلوفر ابراهیمی یک عضو ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت اگر رئیس جمهور افغانستان حکم اعدام زندانیان طالبان را توشیح کند او به عنوان نماینده مردم از آن حمایت و استقبال می نماید. خانم ابراهیمی نیز با اشاره به هشدار طالبان گفت این گروه پیش از این هم هرگز از قتل و کشتار دست نکشیدند.
طالبان انتقام نگرفتند. پس به نظر شما حکومت چی باید کنه؟ حکومت افغانستان از کدام نقاط فشار استفاده کنه که طرف مقابل که تولید کننده و ارسال کننده ای همه وحشت است حداقل برش یک جواب داده شوه؟ طالبان اگر انتقام میگیرن چی نوع انتقام میگیرن؟ تا به حال طالبان چی مدارا کرده؟ فکر میکنم که بعضی هم بیشتر دیگه انتقام گرفته نمیتونن و طالبان هیچ وقت یا دشمنای افغانستان یا تروریسم هیچ وقت عقب نشینی نکرده، نه رمضان گفته نه مثلا فصل سرما گفته، فقط تکتیک جنگ خود تغییر داده.
از سوی دیگر یک منبع در حکومت افغانستان با شرط افشا نشدن نامش نیز به رادیو آزادی گفت طالبان پیش از این هم بالای مردم رحم نکرده به حملات و کشتار ادامه دادند. مسئولیت حمله مرگبار اخیر در کابل را تا حال کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. طالبان مسلح دست داشتنشان را در این بمب‌گذاری رد کردند.
لوی سارنوالی امریکا از قوای قضایی این کشور خواسته است تا فیصلش را علیه فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد منع موقت سفر اتباعی شش کشور عمدتاً مسلمان تغییر دهد. این برنامه را تا دقایق بعد مشنوید. اما قبل از آن فرشته نگاه مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه امریکایی ستار ان استرایپس به تظاهرات روز جمعه شهر کابل پرداخته است. پلیس برای متفرق ساختن مظاهره چیان فیرهای اوویی کرد. روزنامه می نویسد تظاهرات شهر کابل پس از حمله متربم روز چهارشنبه که یکی از مرگبارترین حملات از سال 2011 میلادی به این ثبوت را اندازی شد. صدها تن در این تظاهرات اشتراک کرده برای قربانیان حمله کابل خواهان عدالت شده و شعار دادند که رهبران حکومت استعفا دهند. معترضان شعار دادند که مقامهای حکومتی نتوانستند تعهداتشان را برای تامین امنیت عملی کنند. همچنان اشتراک کننده های این تظاهرات خواهان عملی شدن حکم اعدام بالای زندانیان شبکه قونی شدند. به باور روزنامه ستار ان استرایپس، با آنکه تا هنوز هیچ گروه مسئولیت حمله شهر کابل را به عهده نگرفته است، اما مقام های افغان ادعا کردند که شبکه قونی به حمایت و همکاری اداره استخبارات پاکستان این حمله را انجام داده است. روزنامه در ادامه نوشته که مقام های افغان از مدت طولانی به این سو اسلام آباد را به حمایت از شبکه قانی متهم می کند، اما مقام های پاکستانی همواره این اتهامات را رد می کنند. روزنامه واشنگتن پست نیز به موضوع تظاهرات روز جمعه شهر کابل پرداخته و به این نکته اشاره کرده که معترضان تلاش کردند تا به سوی قصر ریاست جمهوری بروند، اما با ممانعت پلیس روبرو شدند. معترضان سنگ‌ها را به سوی پلیس پرتاب کردند، اما پلیس از گاز اشکاور و با پاش دادن آب بر روی آنها خواست تا معترضان را پراگنده کند. به نوشته واشنگتن پست، معترضان تصاویر قربانیان حمله روز چهارشنبه کابل را نیز با خود داشتند. روزنامه تعداد کشته شدگان حمله اخیر کابل را 80 تن و زخمی شدگان را بیش از 500 تن خوانده است. مواد انفجاری که در این حمله استفاده شد در یک تانکر جاسوسی شده بود. نشریه فارن پالیسی مطلب را تحت عنوان افغانستان پاکستان را مسئول حمله اخیر کابل خواند نوشته است. در این مطلب آمده که ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان چند ساعت پس از حمله روز چهارشنبه با نشر یک اعلامیه گفت که این حمله از سوی شبکه قونی به کمک استخبارات پاکستان صورت گرفته است. به گفته این نشریه این یک اتهام فوق‌العاده اما قابل قبول است. نشریه نوشته که آیسای در تشکیل گروه طالبان نیز همکاری کرده و در سالهای 1990 میلادی از ملا عمر رهبر این گروه حمایت و همکاری مالی میکرد. اما مقامهای پاکستانی همواره این اتهامات را رد کردند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
لوی سالنوالی امریکا از قوای قضایی این کشور خواسته است تا فیصلش را علیه فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد منع موقت سفر اتباعشش کشور عمدتاً مسلمان تغییر دهد. با گفته لوی سالنوالی امریکا، در صورت عملی شدن این فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ، امنیت در امریکا تامین خواهد شد. باز هم فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
حکومت امریکا از استرا محکمه کشورش خواسته است تا اجازه دهد که فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد محدودیت سفر بالای اتباع شش کشور عمدتاً مسلمان عملی شود. لوی سالنوالی امریکا نا وقت روز پنج شنبه درخواست را به استرا محکمه فرستاد که بر اساس آن فیصله محکمه استیناف ایالت ویرجینیا علیه فرمان ترامپ یک فیصله نادرست خوانده شده است. قصر سفید میگوید عملی شدن فرمان اجرایی ترامپ در مورد محدودیت سفر اتباع شش کشور ضامن تامین امنیت در امریکا است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا نخستین بار در ماه جنوری سال جاری میلادی فرمان محدودیت موقت سفر اتباع هفت کشور عمدتاً مسلمان را صادر کرد که در آن شهروندان ایران، سوریه، عراق، یمن، لیبیا، سودان و سومالیا شامل بودند. اما این فرمان از سوی محاکم در امریکا لغو شد. بار دوم رئیس جمهور ترامپ در ماه مارچ با بیرون کردن نام عراق از این لیست این فرمان را دوباره امضا کرد که این بار با مخالفت‌های شدید دموکراتان، سیاسیون و فعالان مدنی امریکا روبرو شد. محکمه ایالت ویرجینیا هفته پیش با 10 رأی تایید در برابر 3 رأی مخالف علیه این فرمان رئیس جمهور ترامپ فیصله کرد. استرا محکمه امریکا گفته است قصر سفید مطمئن است که فرمان اجرایی رئیس جمهور جز از صلاحیت‌های قانونی دونالد ترامپ است و می‌تواند امنیت را در امریکا تامین کند. برای عملی شدن این فرمان اجرایی رئیس جمهور امریکا نیاز است تا از 9 عضو استرا محکمه امریکا 5 تن آنها این فرمان را تایید کنند.
سر از 17 جوزا برنامه میکروفون شما چهارشنبه ها از ساعت 3 تا 5 عصر از موج های رادیو آزادی، از شما، با شما، برای شما، برنامه میکروفون شما.
در مورد عجایب هفتگانه جهان زیاد شنیده ایم. این عجایب هفتگانه کدام ها هن؟ این ساختمان های حیرت انگیز به چی هدف، چرا و چی وقت اعمار شدند؟ در این مورد جزئیات بیشتر را از آرش همایون می‌شنوید.
بر اساس اسناد تاریخی، سفرنامه‌ها و سایر اسناد پراگنده، انسان از زمان‌های قدیم تا امروز موفق به ساختن ساختمان‌ها و بناهای حیرت انگیز شده است. بر اساس اسنادی که در مورد ساختمان‌های حیرت انگیز اطراف حوضه مدیترانه نوشته شده است، تعداد این بناهای حیرت انگیز 7 و به نام عجایب هفتگانه جهان یاد شده‌اند. عجایب هفتگانه جهان را چنین می توان برشمرد: هرم خوفو یا خئوپس که در عصر سلسله چهارم فراعنه مصر ساخته شده بود، باغ‌های معلق بابل که توسط نبوس چادنزار دوم پادشاه بابل حدود 6 قرن قبل از میلاد برای خانمش امیتیسیس میدیا ساخته شد، مجسمه زئوس در اولمپوس یونان که در اواسط قرن چهارم قبل از میلاد ساخته شده بود، مجسمه الهه آرتیموس که ساختن آن 120 سال را در بر گرفت و هیروستراتوس فقط به خاطر یافتن شهرت جاودان آن را تخریب کرد، آرامگاه هالیکارناسوس که 45 متر ارتفاع داشت و در جریان جنگ‌های صلیبی تخریب شد، مجسمه ایلیوس یا الهه آفتاب که 35 متر ارتفاع داشت و در سال 226 قبل از میلاد در اثر زلزله ویران شد، چراغ راهنمای دریایی الکساندریا در مصر که بین 115 تا 135 متر ارتفاع و در سال 280 قبل از میلاد ساخته شده بود. این چراغ دریایی قرنها در زمره بلندترین ساختمان‌های جهان محسوب می‌شد و بالاخره در اثر یک زلزله منهدم شد.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان و سازمان ملل متحد بعد از آن که در برخورد دیروز بین پلیس و مظاهره کنندگان در کابل دست کم 4 نفر کشته شدند، از مردم خواستند که آرامی را حفظ کنند. شفاخانه امرجنسی کابل میگوید که در نتیجه خشونت در تظاهرات روز گذشته در کابل حداقل 4 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. کابل روز سه‌شنبه آینده میزبان یک گردهمایی بین‌المللی خواهد بود. قرار است در این گردهمایی زیر عنوان پروسه کابل نمایندگان 10 کشور و سازمان جهانی اشتراک کنند. تیم کرکت وست اندیز در بازی‌های 20 اوره تیم ملی کرکت افغانستان را در 6 ویکت شکست داد. فردا بازی دوم 20 اوره تیم ملی افغانستان با تیم وست اندیز برگزار می شود. نیروهای عراقی یکی از 4 ولسوالی را که هنوز زیر تصرف گروه دولت اسلامی در غرب موصل مانده است تصرف کردند. یک گروه شورشیان کرد ادعا می کند هلیکوپتر نظامی ترکیه که هفته گذشته در جنوب شرق این کشور سقوط کرد، آنها آن را هدف قرار دادند. اما اردوی ترکیه خبر داده بود که سقوط هلیکوپتر این کشور روز 31 ماه می یک تصادف بود و در خبرهای ابتدایی گفته شده بود که این هلیکوپتر بعد از پرواز با یک سیم برق برخورد کرد. با وجودی که بسیار کشورهای جهان با خارج شدن آمریکا از موافقتنامه پاریس در مورد تغییر اقلیم نگرانی دارند، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در این رابطه نگران نیست. حکومت جرمنی یک فستیوال موسیقی در غرب این کشور را به علت یک تهدید احتمالی دهشت افغانان متوقف ساخت. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. حدود 700 پناهجویی که بیشترشان افغان‌ها هستند در یکی از میدان‌های هوایی غیرفعال در یونان شب و روزشان را سپری می‌کنند. این کمپ پناهجویان الینکو نام دارد. اخیراً حکومت یونان آب، برق و گاز و دیگر خدمات را برای این پناهجویان قطع کرد و خواهان تخلیه این کمپ شد. فرشتانگاه با زلمه پشتون رئیس اتحادیه افغانها در یونان صحبت تلفنی کرده و نخست از وی پرسیده که چرا حکومت یونان از پناهجویان در کمپ الینکو خواسته تا این کمپ را تخلیه کنند.
در این اواخر چون کمپ یا میدان هوایی که از طرف شرکت‌های عربی خریداری شده بود و دولت یونان اینا را میخواست برای همون شرکت در تحویل داد، وقتش پوره بود که اینا باید در زودترین فرصت اینجا را تخلیه کنن و اینا از اینجا انتقال داده میشن. دولت یونان شروع کرد به یک پروسه با بعضی از این مردم خانه هم داد به شهراتن. این مردمی که موند که خانه نتوانستن برایشان پیدا کنن، برای اینا یک کمپ بیرون از شهراتن پیدا کرده بودن. در اون کمپ میخواست اینا رو جای بجای کنه که مردم نمیخواست از شهرات دورتر باشه، مقاومت میکردن. دیگه از این لحاظ دولت یونان تقریبا 3-4 روز قبل فیصله کرد باز مؤسساتی که اونجا فعالیت داشت اونها رو کارهایشان رو تعطیل کرد و به خود مهاجرین هم گفت که آماده باشن از اینجا باید انتقال شون.
شما حتما با مهاجرین در تماس هستین، اونا چی میگن که چی میخواین؟ آیا دمی وضعیت وخیمه که نه برق دارن نه آب نه گاز دمو کم باقی خواد ماندن؟
خواست مهاجرین که بود میخواستن که خانه براشان داده شه، اما دولت یونان جوابشی بود که برای یک تعداد که خانه نداده شده نسبت به اولویت گرفته شدن و کسایی که مشکل بیشتر داشت و یا فامیلی های بزرگ بود اونا را خانه دادن و اونایی که نمیتونستن در زودترین فرصت برشان خانه بگیرن اونا را انتقال میده.
شکایت ها زیاد است. گفته میشه مهاجرین که میاین به یونان تا خود به کشورهای دیگه اروپایی برسانن، به خصوص با افغانا با ایشان بدرفتاری میشه. شما در این مورد چی میگین؟
افغانایی که در اینجا میگانم یک مشکلی که داشت تا از وقتی که ما شما خبر دارین دولت افغانستان با اتحاد اروپا یک قرارداد میکرد داشت که از روی از او قرارداد بعضی مهاجرین پس قبول کرد و مشکلات با مهاجرین در تمام اروپا به وجود آمد. در یونان هم مهاجرین افغان یعنی یک گروپ مثلا مهاجرین شماره دواره شدن. مثلا سوریایی، عراقی و این مهاجرین در طبقه بلند گرفته شدن و افغان ها که بود یک ذره مشکلاتش بیشتر بود. مثلا از اینجا یک قانون است که در اروپا نسبت به خودن بعضی از مهاجرین از اینجا اروپا میخواست از هر کشور مثلا به یک اندازه مهاجر میبرد، در اون اندازه که میبردن هیچ افغان از اینجا انتقال نداشت. و دیگه مشکل از اینا اینه این بود که مثلا قبولی که به دیگه مردم داده میشه یا مثلا به اسناد برشان داده میشه، مثلا به سوریایی که خانه بیشتر داده میشد.
گزارش های هم نشر شده که گویا وضعیت مهاجرین افغان به خصوص کسایی که زیر سن هستند در یونان آنقدر بد شده که مهاجرین زیر سن به تن فروشی هم پرداختند. شما در این مورد چی میگین؟
مشکل این است که افغانای بچه‌ای که زیر سن بودن در اینجا آمدن، یک مشکل بزرگ این مردم که بود اینجا جوان ها اینجا آزادی مکمل داشتن اما کسی سرپرست نداشت دیگه، از او خاطر یکی خوب مشکلاتی بودن که آروی برو بیان دیدن دیگر آزادی بود. از او یک ذره مثلا یک تعداد انحراف هم شد، مثلا یک تعداد مردم از مجبورت از این استفاده کرد یا خود از اینا مجبور به این کار شد. به یک اندازه خیلی کم است اما به شمار، چون که من قبلا هم در بعضی رسانه ها شنیدم خیلی یک جلوه بزرگی دادم به او شمار نیست.
زلمه پشتون رئیس اتحادیه افغان‌ها در یونان بود که درباره وضعیت مهاجرین صحبت می‌کرد. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد آشیانه را می‌شنوید که شمیلا جاوید تهیه کرده است. اما پیش از آن برنامه هفتوار مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر می‌رسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، با امید صحت و سلامتی شما در برنامه کنونی را باز می کنیم. در برنامه این هفته در رابطه با سوء تغذیه اطفال گفت و شنود داریم با دکتر شفیق الله صافی، مسئول پروگرام های سوء تغذیه در وزارت صحت عامه، و آرزو می کنم که تا آخر برنامه شنونده باشید. دکتر صافی، خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
خوش باشین، تشکر.
چی زمانی یک طفل مصاب به سوء تغذیه میشه؟
با اساس مطالعاتی که ما داریم، اطفال تو یک سن مشخصن وجود نداره که یک طفل دو سن مشخص مصاب سوء تغذیه حاد شدید شود. با اساس مطالعاتی که ما داریم، اطفال از سن 2 ماهگی تا گرفته تا سن 5 سالگی و بیشتر هم مصاب سوء تغذیه میشه. اما بیشتر سنی که در اونجا اطفال مصاب سوء تغذیه میشه، اطفال کمتر از 2 سال هستند. چون آمار و ارقام نشان میده که 78% اطفال که مفعول مصاب سوء تغذیه هستند و داخل پروگرام های سوء تغذیه تداوی شدن، اونها اطفال هستند که سنشان از 2 سال کمتر هستند. و متوقع 22% اطفال کسایی هستند که سن از اون از 2 سال بلند هستند. پس بیشتر اطفالی که مصاب سوء تغذیه میشن، سن از اونها بیشتر اطفال، اونها سنشان کمتر از 2 سال هستند.
چرا مصاب سوء تغذیه میشن؟
بله، اطفال چون شما میفهمین که سوء تغذیه یکی از مشکلاتی است که در نتیجه کم گرفتن مواد غذایی نزد یک طفل رخ میده. وقتی که یک طفل نتونه که مقدار کافی مواد غذایی را بگیره، در اون صورت مصاب سوء تغذیه میشن. چون اطفال در مرحله رشد سریع قرار دارن، اطفال کسایی هستن که اونا در یک مرحله از رشد قرار دارن که اونا فوق العاده رشد انکشاف میکنن. یک طفلی که از مادر تولد میشه با قد 50 اما بعد از سن 2 سالگی او طفل قد 86 سانتی میکشه. پس وقتی که طفل از 50 تا 86 سانتی در 2 سال، یعنی 34 سانتی یا 36 سانتی بزرگ میشه و کلان میشه، این طبعا ضرورت به انرژی داره. با طفل یک مقدار کافی مواد غذایی رو بگیره تا طفل بتونه که قد بکشه و تا طفل بتونه که به شکل نرمال انکشاف کنه. پس اگر اطفال با کمبود مواد غذایی مواجه میشن، در این صورت مصاب سوء تغذیه حاد میشن.
در رابطه با علائم سوء تغذیه بر ما بگوین.
علائم سوء تغذیه حاد شدید در بیشتر اطفال تو یک لوحه خاصی نداره که یک لوحه مشخصا داشته باشه. اطفال مصاب سوء تغذیه حاد شدید معمولا به دو قسم تظاهر میکنه، یک شکل پوندیدگی شست، یک شکل لاغری شست. بعضی اطفال طور تظاهر میکنه که اونها یک پوندیدگی پاها را داره، دیگه اطفال لاغری نداره، پوندیده میباشه که خود پوندیدگی دو طرفه پاها و یا هم پوندیدگی دو ستا و از بلندتر متو، این خودش نشان دهنده سوء تغذیه است، یک نشانه سوء تغذیه است. یا هم اطفال یک حالت لاغری را داره که در این صورت طفل لاغر میشه، زاویه از لنز طفل رخ میده چهره یک طفل به شکل یک چهره افراد مسن معلوم میشه، مثل یک اطفال شخصی پیروار یک چهره میکشه، چون زابی از لینزش پیدا میشه، موهایش رنگ رنگ میشه و شکننده میشه موهای طفل، و بالاخره نزد طفل کس بیشتر یک حالت رخ میده که طفل گوشنشین میشه از اجتماع و طفل بیشتر اونم بازی های کودکانه خودی که میکنه او رو از دست میده و یک شکل به خود میگیره که بیشتر گوشنشین میشه.
دکتر صاحب در بزرگ سلام همی علایم میباشه؟
بله دقیقاً اونم علایم از بازم وقتی که حتی کاهل مصاب سوی تغذیه شدید باشه اونها هم از خود اونم علایم خستگی و ضعف عضلی و اینمی رقم مشکلات دیگه که سردردی ها هستن و بیشتر از کسالت ها و از کمبود انرژی و وقتی که یک خانم حداقل یک جارو رو وقتی که در خانه خود جارو میزنه بازم نزدش یک مشکلات خستگی رخ میده. این موضوع تمام علایم سوی تغذیه هستن. بله اینمی علایم تقریبا رخ میده اونجا.
اما در اصل دکتر صاحب بعضی از جوان ها رو میبینیم که پیر شده و بیچاره مبتلا به سوی تغذیه هستن.
بعضشان بعضی وقت ولی ببینیم
دکتر صاحب چقدر سوی تغذیه به اطفال خطرناک است؟
سوی تغذیه تقریبا یکی از فاکتورهای عمده در مرگ و میر اطفال به حساب می روند. با اساس ارقامی که به شکل جهانی نشر شده تقریبا در مرگ و میر اطفال تحت 5 سال به 33% امی اطفال سوی تغذیه رول داره، یعنی 33% مرگ و میر اطفال کمتر از 5 سال علتش سوی تغذیه می باشه، سوی تغذیه دو دخیل می باشه به یک شکل نه به یک شکل. پس به خاطر سوی تغذیه یک مشکل بسیار زیاد بزرگ است و باعث مرگ و میر اطفال میشه. علاوه بر اینکه باعث مرگ و میر اطفال میشه، سوی تغذیه باعث قد کوتاهی میشود، باعث از این میشه که نزد اطفال ذکاوت فکری پایین بیاید، ذکاوت مغزی پایین بیاید، اطفال نتانه که در مکتب به شکل درست درس ها را بیاموزه، نزد اطفال عقب ماندگی ذهنی ایجاد میشه و حتی اینمی اطفالی که مصاب سوی تغذیه هستند وقتی که در آینده به یک کاهل تبدیل میشه و یک شخص بزرگ تبدیل میشه، در صورت باز نزد از مشکلات قلبی، شکر و بعضی از امراض چاقی نزشان ها تاروخ میده که تمامشان ناشی از سوی تغذیه میشه.
تنها سوی تغذیه را نمیتونیم خیلی بگویم که اشخاصی که بسیار لاغر هستن سوی تغذیه هستن، کسایی که زیاد چاق هم هستن یا پوندیدگی به وجودشان هست یا هم سوی تغذیه داره.
بله دقیقا کسایی که سوی تغذیه وقتی که ما میگیم یک کلمه عمومی است، یک تغذیه نادرست هر دو شکل را در بر میگیره، هم شکل تفرید تغذیه که یک شخص وزن از اسمت گیرا ما سوی تغذیه میگیم و یکی از شکل دیگه اش که آدم از حد نرمال بیشتر چاق میشه که هم سوی تغذیه، یک تغذیه بد است، تغذیه نادرست است، او هم یک شکل سوی تغذیه است. بله او شکل افراد تغذیه است و این شکل تفرید تغذیه، اما بعد وقتا باید ببینیم که در کشور ما شکل تفرید تغذیه بیشتر کتش مواجه هستیم. به او خاطر وقتی که ما سوی تغذیه را میگیم اطلاق ما بیشتر به اونم شکل تفرید تغذیهش میشه، نه شکل افرادش.
زمانی که یک طفل مصاب به سوی تغذیه میشه، بر علاوه از دی که مصاب به سوی تغذیه است، دیگه با کدام تکالیف و مشکلات روبرو میشه؟
مشکلات دیگه که نزد یک طفلی که مصاب به سوی تغذیه سن رخ میده بیشتر اون مشکلاتی است که یک طفل نمیتونه که از نگاه روحی و روانی یک طفل سالم باشه. این اطفال بیشتر گوشنشین میباشه نسبت به اطفال دیگه کنجکاو نمی باشه، اون مو حالت کنجکاوی طفلیت از اسم میده. این اطفال بیشتر نواندیشی نزد اطفال در وقتی که به شخص کاهل تبدیل میشه کم دیده میشه. این اطفال بیشتر امو قوه تفکر و قوه که اونا را از اسمتا و اطفال ضعیف میشه و بیشتر اطفال در مکتب و در مدرسه هم نسبت به اطفال خوب تغذیه شده عقب میمانه و حتی اطفال نمیتونه که با اساس آمار و ارقامی که ما داریم به تحصیلات عالی را پیدا کنه نسبت به اطفالی که اونا خوب تغذیه شده.
از اعداد ارقام یادآور شده این در افغانستان چقدر اطفال مبتلا به سوی تغذیه هستند؟
بدبختانه با اساس سروی هایی که ما داریم نشان میده که در افغانستان شیوع سوی تغذیه خیلی زیاد است. تقریبا در حدود 1 میلیون طفل ما مصاب سوی تغذیه شدید و سوی تغذیه متوسط در کل کشور هستند که یک رقم خیلی بیشتر زیاد و یک رقم خیلی تکان دهنده است.
وزارت صحت عامه و شرکای کاری آن در رابطه با کاهش سوی تغذیه چی کارهایی را در دست دارند و چی کارهایی را انجام دادند؟
وزارت صحت عامه و شرکای کاری آنها در رابطه با سوی تغذیه پروگرام های خیلی زیادی دارند در سطح مراکز صحی و در سطح جامعه و خصوصا وزارت صحت عامه تداوی سوی تغذیه و رسیدگی به اطفال مصاب سوی تغذیه شدید و سوی تغذیه متوسط یکی از اولویت های کاریشان است. ما در سطح کشور در حدود 900 مراکز صحی پروگرام های تداوی سوی تغذیه شدید داریم که در اونجا دکتر موظف و نرس های موظف ما اونها خدمات سوی تغذیه را به مادرها عرضه میکنند. ما در اونجا خدمات داریم که به مادرها بیشتر در رابطه با تغذیه و شیوه های درست تغذیه یک طفل به مادرها مشوره داده میشه. بر علاوه از اینکه کدام سه طفل مصاب سوی تغذیه های متوسط و شدید باشن، اونا هم مواد غذایی مخصوصی که به خاطر تداوی از اونها هستن در مراکز صحی قابل دسترس هستن و اونا به مادرها داده میشه و مادرها میشه که مواد غذایی را به اطفال خود بده تا سوی تغذیه نجات پیدا کنن. و اطفالی که اونا مصاب سوی تغذیه های شدید جمع اختلالات طبی باشه یا سینه بغل داشته باشه یا هم اسهالات یا مرض دیگه در پالی سوی تغذیه داشته باشه، باز به او اطفال ما خدمات داخل بستر سوی تغذیه شدید داریم که در شفاخانه های ولسوالی و شفاخانه های ولایتی در اونجا وارد سوی تغذیه شدن و اطفال داخل بستر میشن وقتی که از اختلالات و سوی تغذیه شفاف شدن پس تقدیم جامعه میشن.
طفلی که مصاب به سوی تغذیه میشه باید کدام غذاها را برش بدیم که تا که پس به حالت عادی خود بیاین؟
چیزی که یک طفل از سوی تغذیه نجات داده میتونه این است که ما طفل را در امو هر زمان معین سینیش به شکل درست تغذیه کنیم. فرض مثال یک طفل که تا سن 6 ماهگی میرسه تا نه باید توسط شیر مادر تغذیه شوه. اگر یک مادر تا سن 6 ماهگی را فقط و فقط طفل را توسط غذا شیر خود تغذیه کنه و به شکل درست تغذیه کنه، شاور درست تغذیه کنه، مطمئن هستم که هیچ وقت نتیجه زود طفل سوی تغذیه رخ نمیده. بعد از سن 6 ماهگی لازم است که مادر به طفل در پهلوی از اینکه شیر خود برش میده باید غذای متمم شروع کنه، چون بعد از سن 6 ماهگی تنها شیر مادر جوابگوی تمام نیازمندی های عضویت یک طفل نیست. پس اینجا باید غذای متمم نزد طفل شروع شود تا بتونه که طفل به شکل درست انکشاف کنه و نمو کنه. پس بعد از سن 6 ماهگی اگر با یک طفل غذا با وقت شروع نشد و مقدار کافی غذا برش داده نشد باز هم مصاب سوی تغذیه میشن. پس غذاهایی که لازم است، غذاهایی باید دشترکی بشن، بیشتر پروتئین داشته باشه، یعنی گوشت و تخم مرغ و لبنیات مثلا شیر و دیگه محصولات شیری، همچنان باید نباتات باشه در غذایشان، مثلا سبزیجات، پالک و سایر موضوعات دیگه، همچنان میوه اگر قبل دسترس باشه کمادر باید کوشش کنه که میوه و میوه اگر خشک باشه میوه تازه باشه و همچنان با کوشش کنه که از غذاهای مثلا که روغنی باشه، مثلا روغن استفاده کنه در غذای اطفال و نمک ایودین دار. اینا غذاهایی هستن که اگر به اکتفا به شکل درست داده شوه اطفال به شکل درست انکشاف میکنه و هیچ وقت هم انشاءالله مصاب سوی تغذیه شدید نخواهد شد.
تشکر.
خوش باشید. شکر.
خب دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته که مصادیق زاهل تقدیم شما کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک امانت می‌گذارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. امید است که ماه رمضان را به خوبی آغاز کرده باشید. در برنامه این هفته شما را از وضعیت خانواده های بیجا شده و عودت کننده و اینکه خواست آنان در این ماه رمضان چیست آگاه می سازیم.
این تو گرمیست که بخی طاقت کده نمی کندم در خیمه. چی کنیم؟ مجبور استیم دیگه.
زه خوش هستم تو مرتبه برنم. اگه اونه من نمی تام.
زرمه از سوالم می وشتو که مو مریضم. پیرمه عملش می شد خاک.
یکی شانون برنج اگه می ماند پیسی روغنش نیست. از روغنش که می باشه از گیسش نیست.
می خواهیم که کاری ما روزگار مجبور.
نهادهای کمک کننده چی کمک ها و سهولت های زندگی را برای این خیمه نشین ها فراهم ساختند؟
برای این طرح کار صورت گرفته که ما بتونیم در ماه مبارک رمضان هم برای اونها کمک های خود را داشته باشیم.
این است موضوع این برنامه آشیانه که برای تان تقدیم شد. فکر می شود طعم تلخ و زیانهای کوچ و مهاجرت را بیشتر خانواده های افغان چشیده و می چشند. زیرا با مشکلات چون محروم بودن از خانه و سرپناه، خدمات صحی، بدرفتاری، بیکاری، به هم خوردن شیرازه زندگی و ده ها مشکلات به صورت بیشتر مواجهند. پس آیا می دانید که یک نام دیگر ماه رمضان را ماه کمک و همکاری به فقرا گذاشتند و بسیاری ها در این ماه زکات مال و صدقه خود را به مردم غریب می دهند تا این مردم غریب احساس ناامیدی نکنند؟ شماری از خانواده هایی که از برخی ولایات به کابل مهاجر شدند و اکنون در منطقه پروان سیوم کابل در زیر خیمه بودباش دارند با این چنین مشکلات زیادتری روبرویند. به گونه مثال گپ های یک تن از زنانی را بشنوید که خانواده‌اش به خاطر جنگ ها مجبور شدن از ولایت کاپیسا به کابل بیایند.
هیچ چیزی خدایی نداریم. اینال ماه مبارک رمضان مشکل ما زیاد. خرچ خوراک هیچ چیزی نداریم که یک مثلا روزه بگیریم دیگه بگیریم. خیمه گرمی است بچیم زیاد مشکل داریم. خیمه ما بسیار گرم است.
تعداد فامیلتان چقدر است که در یک خیمه زندگی میکنین؟
ما در یک خیمه 3 فامیل هستیم. در یک خیمه اوجا.
مردایتان کار میکنن؟
نه هی نه کار نمیکنن. بیکار هستن. نیست هیچ کار که باشه نمیکنن. کار نیست خورک.
خی بازی روز روزگارتان چطور تیر میکنن؟
روز روزگار دیگه مثلا کالاشویی میریم. دیگه دو تا بچه که کای ماست موترشویی میکنن. اینه تو مشکلات های ماست.
باز او بچه که کایت مکتب نمیرن؟
نه اردیش مکتب نمیرن. دیگه اینه خب مثلا خرچ خوراک خانه زندگی دواز دیگه چی؟ تو گرمیست که بیخی طاقت کده نمیتوندم در خیمه. چی کنیم مجبور هستیم دیگه؟
او از کجا میارین؟
او از این تامیرا. بسیاریش میته بسیاریش نمیته. بسیاریش خوب مردم است میته بسیاریش نمیته. میگه نه مثلا نبیه مثلا برق میسوزه و پیسی او چیزا.
تاله تو کمک کده برای دولت؟
یک زمستان کده بود. انار داده بود، برنج داده بود، روغن چیزا داده بود. حالی که تافیلن نکده چیز کنه.
تاجرها کدام کمکی نکده برای تان نکده؟
نه خیر نه. پارسل کده بود در رمضان بود.
کی؟
کدام تجار بود اونمو کده بود.
چی کمک کده بود؟
مثلا ازارد گرفته، برنج گرفته، روغن گرفته، کل چیز داده بود. تا تا پیاز و کچل و چیزام بود. من از تجارایی توقع داریم روزه کمک کنه که بر ما بخیر تیر شه.
این خیمه نشینان میگویند از چندین سال به این طرف در حالت بدی زندگی میکنند و اکنون که ماه رمضان است از بیشتر امکانات زندگی و مواد خوراکی مناسب محرومند. شابیبی زن دیگر است که با اولادش در یک چنین وضعیتی در زیر خیمه زندگی میکند.
انتنمی گودرام از زندگی میکنی. ولی که مجبور نباش که با می گودر آدم بشینه. مجبوری هم نتشیشتیم دوگم اچی کنیم. من تا گرمی هست که زوب میکنن امروز آمد. واسه چیز آدم نداره نون خوشک میخورن. برای من خیمه داده باز. گای برنج گای کم زاره برای. تی مجیمی می آوردال نه آورده. که یک بسلمان میرابان شو آورد آورد کنی ششتن اگه چیز خونیه.
شابیبی می افزاید زمانی که اولادش نان و لباس می خواند و آنها پول ندارند که برایش مواد خوراکه بخرند بسیار مایوس می شوند. شابیبی می گوید قبلا شوهرش دیقانکار بود و حالا که بیکار است و شرایط کاری برایش مهیا نیست.
ولی هیچ خورم میکنم ایلا میکردم اونجا زمین کشت میکرد گندم کشت میکرد با مزدوری اینجا هیچ کار نیه الان میرمه اوشتو که ایمارا ببینی به خدا که دلی آدم بلش چرت کرمش کالا ندار دختر ایم یک جوره کالا بردناشینا اینا را میشورم و انفس اینا را ببراشینا میکنم چیزی ندار.
خانم شابیبی میگوید زمستان سختی را گذشتاندند. به خاطر سردی هوا و نداشتن امکانات اطفال خردریزه شدیداً مریض شدند که به گفته او توان خریدن دوا را هم نداشتند.
پیسه اینیه که آدم یک مریض شه و به دکتری بدونه وشتو که خیلی مریض میشه زرمی از سوالیم میوشتو که مو مریض زنم میوشتو که خوردیم اینه می عملش میشه خاک خاک که خوردی خاک میمال خودی ما به خدا کمو چمپل ندارم انتی میگل میکرد واسش ندارم که یعنی مو بخارم بپم کن و یک سرپنه اینی خونه یه سایکو اونه میبینی و چکار آدم سم میشه بلا با جون دیمه شامو مرک برم این آمی ما خوب.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. در موقعیت این خیمه نشینان اطفال خرد و کوچک هم دیده می شدند که بدون داشتن بوت لباس مناسب در هوای گرم روی زمین داغ و خاکالود مشغول ساعت تیری بودند. نظیر یک تن از نوجوانان مهاجر که با خانوادش در منطقه پروان سیم یک جا زندگی می کند گفت خانهشان در جنگ ها از بین رفته و حالا آنها از روی مجبوریت در کابل آمده و زندگی می کنند. نظیر افزود که او زیاد خوش دارد درس بخواند و به مکتب برود، اما به خاطری که کار می کند نمی تواند درسش را ادامه بدهد.
چه که وقت میشه که در خیمه زندگی می کنی؟ از کجا آمدین؟
7 سال میشه پاکستان آمد. تا کسی چیز نکده کمک. در زمستان کده بس.
چی مصروفیت داری خدا؟
در مارکت نکار میکنم، کراچوان است.
خب از چند بجه تا چند بجه کار میکنی؟
تا یک بجه.
تا یک بجه؟
صبح که تا یک بجه میکنم. دو ساعت، دو نیم ساعت نمانه.
در فامیل دیگه کی کار میکنه؟
پدرم است، برادرایم است.
میخوای که درس تحصیل بکنی چطور؟
ولی میکنم. زه خوش هستم تو مرتبه برنامه‌گم نه من نمیتونم. به خاطر تو کار میکنم.
قسمی که معلوم شد خیمه های آنان بدون در دروازه بود که نمیشد خود را از گرد خاک همروزه و پشه و مگس آن نجات داد. این خانواده ها خواهان توجه جدی مسئولان در زندگیشان شدند. اکبر که وکیل این خیمه نشینان منطقه پروانه سیم کابل است میگوید به خاطر که او اکثرا با آنان در تماس است بهتر از دیگران از وضعیت زندگی این عودت کننده ها میداند.
از همین وضعیتشان خبر هستم که در دسترخانشان نان نیست، نانای خشک میرن، شتکایشان از کوچه میارن، امورم میمان از سرش من دارن، امورم بیچارا مجبور هستن تیر میکنن.
چی خواد کتا کدن اختا میکنن؟
یکیشان اون برنج اگه میمانن پیسه روغنش نیست، از روغنش که میباشه از گنسش نیست، ایران ماندن دیگه که چطور کنن.
و آل رمضان است که در این روزه باز چطور خواد کدن؟
خیرات که من بیچارم اونم گوشت پخته میکنن که نبیاین گوشت نیست نمیخورن، دومر نمیخورن، اگه کدام تا بیاره اون بیچاره میخوره.
از سوی دیگر به گپ های یکی دیگر از عودت کننده ها توجه کنین که خواهان کار از سوی مسئولان است.
من عبدالبسیط.
از کجا آمدین؟
پیشاور که بیادریم گم شد، بازکار دیگه کس در خانه نبود، ما خودی دیگه شروع کردیم مکتب ایلا کردیم. مثال درس من مکتب برابر شوه، امید کار روزگار ما برابر شوه کنیم. اینجا خوکم دیده شو که استاد میشیم کار نیست، امید کار برابر شوه ما دیگه خوش است. میخواییم که کار ما روزگار ما جور شوه.
در حالی که این خیمه نشینان و خواهان کمک های عاجل بخصوص در این ماه رمضان و فراهم ساختن زمینه های کاری از سوی نهادهای کمک کننده شدند، اما مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین میگویند افغانستان یکی از کشورهایی است که قشر بزرگ آن با چالش های بخصوص مشکل اقتصادی مواجه است. با گفته آنان یکی از مسئولیت های دولت است تا به این گونه مشکلات خیمه نشینان رسیدگی نمایند. عبدالفتاح اشرت احمدزی مشاور وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین میگوید آنان برنامه های کمک روی دست دارند، اما بنابر گفته ای وی به خاطر کمبود امکانات نمی شود که به همگی آنان رسیدگی صورت بگیرد.
کمک ها را تقریبا در حدود یک ماه پیش هم رساندیم، بالای از طرح کار صورت گرفته که ما بتونیم در ماه مبارک رمضان هم بر از این قشر آسیب پذیری که اونا در ماه مبارک رمضان بیکار میشن یا هم کسایی که بی جا شده هستن یا هم بیوه ها یا کسی که یا فامیلایی که اونا بسیار زیاد فقیر بیچاره هستن برای اونها کمک های خود را داشته باشیم. ما پیشتر هم یادآوری کردم که ما نمیتونیم برای تمام مردم رسیدگی بکنیم. یک نوع مشکل است برای دولت افغانستان، مشکل است با امکاناتی که ما در دسترس خود داریم، یعنی بر اساس امکانات ما میتونیم که پیش بریم.
با گفته آقای احمدزی این وزارت توانسته برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای را برای این مهاجران در نظر بگیرد که با گفته وی هر کدام این بیجا شده‌ها می‌توانند یک حرفه مورد نظرشان را بیاموزند و بعداً صاحب کار شوند.
خوشبختانه در 34 ولایت افغانستان در حدود 45 مرکز آموزشی فنی و حرفه‌ای ما فعال است. کسایی که فارغ دادیم در حدود 90% آنها برشان کاریابی صورت گرفتند که یک پیام بسیار خوب است. یعنی من خواستم از این دوستای نمی است که لطفاً از این فرصت بسیار خوبه که دولت بر از اونا مهیا کردن برن به این مراکز مراجعه بکنن. ما برای کسایی هستیم که اونا یعنی تحصیل نکردن یا کسایی که اونا فارغ مکتب نیستن در اینجا کیفه را بیاموزن تا باشه که پس دوباره در خدمت مردم باشن.
ولی بنابر گفته شمار از این خیمه نشینان این کمک ها نمی توانند همه نیازمندی های آنان را بخصوص در این ماه رمضان مرفوع بسازد و ضرورت است تا کارهای بیشتری و بنیادی به خاطر بهتر شدن وضعیت زندگی خانواده های مهاجر و بیجا شده در این کشور از جانب مسئولین صورت بگیرد. شنونده های عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته به پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
نسورا هم تو نسل هرات لالا جا هر دو برادر هر دو برابر هر دو نهال زمین کشور لالا جا لالا لالا دست و بالا هر دو هسته من دیوالا شیرین میشه انگور سه بیده بالا
اهل پروان تو قندهاری من مرد میدان لالا جان هر دو فدای یک سر زمینم هر دو برای یک ملک و دینم لالا جان لالا لالا دست و بالا هر دو هست من دیوالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سیبه دیوالا افغانستان همیشه باشی چراغان تو با میانی من از مزارم تو مهد تاریخ من شاهکارم لالا جان زبان هر دو زبان عاشق جهان هر دو جهان عاشق لالا جان لالا لالا دست